بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. يا أحمد، إن المحبة لله هي المحبة للفقراء والتقرب إليهم. قال: ومن الفقراء؟ قال: الذين رضوا بالقليل وصبروا على الجوع وشكروا على الرخاء ولم يشكوا جوعهم ولا ظمأهم ولم يكذبوا بألسنتهم ولم يغضبوا على ربهم ولم يغتموا على ما فاتهم ولم يفرحوا بما آتاهم. يا أحمد، محبتي محبة الفقراء، فادنوا للفقراء وقرب مجلسهم منك أدنك، وأبعد الأغنياء وأبعد مجلسهم منك، فإن الفقراء أحبائي. خب، ملاحظه فرمودید این فقره دیگه از روایت معراجی را که ترجمه تحت لفظی میکنم برای اینکه باز مضمونش بیشتر در ذهنتون بمونه و بعد هم چند جمله در همدیگه که خدای متعال توفیق بده توضیحی خواهم داد. خدای متعال در شب معراج به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این خطابها را فرموده. یک بخشی از این خطابها این دو فراز بود که تلاوت کردم. می‌فرماید: محبت لله محبت فقراست. اگر کسی می‌خواد ببینه محبتش لله هست یا نه، ببینه که به فقرا بیشتر محبت داره یا به اغنیا. بعد پیامبر اکرم سوال می‌فرمایند که کیان، چه کسانی هستن این فقرایی که محبتشون محبت لله هست؟ چون طبیعی است این سوال ابتدا به ذهن میاد که هر فقیری که دوست داشتنی نیست، هر فقیری که دوست داشتنش برای خدا نیست. بعضی از فقرا کفارند، معاندند. اینجور نیست که هر کسی فقیر شد آدم خوبی باشه تا آدم برای خدا دوستش بداره. کدام فقرایی هستند که محبتشون محبت خداست و لله است؟ می‌فرماید اون فقرایی که محبتشون محبت لله است علائمی دارند. کسانی که این علائم رو داشته باشند از اون فقرایی هستند که هر کس اونها رو دوست بداره خدا رو دوست داشته، یا محبتش محبت لله است. اول: الذين رضوا بالقليل. بعضی ها هستند ولو تهی دستند، ولی آدم های طماعی هستند. دلشون خیلی میخواد ثروتمند باشند، بهره های دنیا زیاد داشته باشند، دستشون نمیرسه. اگر دستشون میرسی خیلی علاقمند بودن که از نعمت های دنیا زیاد بهره‌مند بشن و هیچگاه به مقدار قلیلی از دنیا راضی نمی شده. اون فقرایی مطلوب است محبتشون که این صفت رو داشته باشند، این منش رو داشته باشند که از کم دنیا راضی باشند. طمع در نعمتهای زیاد دنیا و متعلقاتی دنیا که در دست مردم هست نداشته باشند. دوم اینکه چون در اثر فقر مبتلا به گرسنگی میشن، با این ابتلاعاتشون جزع و فزع نکنن، بیتابی نکنن، بلکه صابر باشن، تحمل داشته باشن، شکیبا باشن. هستن بعضی از فقرایی که دائما آه و ناله می کنند و از خدا گله می کنند که خدایا چه ما را همچی کردی، ما چه گناهی کرده بودیم به این فقر و بدبختی گرفتار شدیم. ولی کسانی هستند که وقتی مبتلا به فقر میشن، و البته این ابتلایشون هم ان تقصیر نیست، چون اگر ان تقصیر باشه خودش گناه است، یه دلیل داشته که مبتلا به فقر شدن، حالا یا نقصی در بدنشون بوده یا شرایطی اتفاقاتی پیش اومده، سیلی، زلزله، گرفتاری، سرمایهشون از بین رفته، مبتلا به فقر شدن و در اثر فقر طبعا غذای کافی هم بهشون نمیرسه. اینها دیگه آه و ناله نمی کنند، جزع و فزع نمی کنند، صبر می کنند بر اون فقرشون، بلکه اون فقرشون را اخفا می کنند، اظهار نمی کنند، نمی زنند کسی بفهمه که اونها ندار هستند. یحسبهم الجاهل و اغنیا، فقیرن، اما کسی که نمیدونه از حالشون خبر نداره خیال میکنن که اینا بعضشون خوبه، دارا هستن، و قول معروف صورتشون رو با سیلی قرمز میکنن. به جای اینکه بی صبری بکنن، جزع و فزع بکنن، صابر هستن، البته طبق وظیفه‌شون تلاش میکنن که احتیاجشون از به مردم نباشه و به اندازه کفاف رزقی به دست بیارن، ولی تا هنوز رفع فقرشون نشده و مبتلا به فقر هستن، جزع و فزع نمی کنن، بیتابی نمی کنن، صبور هستن. و شکر و علی الرخاء، وقتی خدا وسعتی بهشون داد، نعمتی بهشون داد، رفاهی داشتن پیدا کردن، اون وقت هم خدا را فراموش نمی کنن. در اون حال هم به شکر خدا می پنید. در حالی که مبتلا به فقرن صبر می کنن، وقتی خدا رفاهی به اونها داد، فرجی براشون رسون، خدا را فراموش نمی کنن، به شکر خدا می پنید. ولم یشکو جوعهم ولا ظمأهم، این همون جنبه مقابل صبر است، یعنی لازمه صبر است. وقتی صبر می کنند پس گرسنه از گرسنگی و تشنگیشون شکایت نمی کنند پیش مردم. بلن یک ذبو به السنتهم، خیلی از فقرا هستند که برای اینکه از دیگران کمکی بگیرن دروغایی هم میگن، یک کلا چلگلا می کنند، یه احتیاجی که دارن، یه مشکلی دارن، چند برابر اونو جلوه میدن تا رحمت و محبت و دلسوزی دیگران را جلب بکنن. طبعا اونایی که مبتلا به فقر هستن بیشتر در معرض این هستن که برای کمک گرفتن از دیگران دروغهایی هم بگن، ولی اینا اون فقرایی که محبوب خدا هستن اینا چنین دروغ نمیگن. ولم یغضبوا علی ربهم، وقتی شکایت از فقرشون ندارن و صابر هستن طبعا از خدا هم شکایت نمی کنن. نه تنها پیش مردم آه و ناله نمی کنن، بلکه در دلشون هم گله ای از خدا ندارن. حالا یا معرفتشون در توحید به حدی رسیده که می دونن که اون چه خدا پیش بیاره مصلحت مؤمن درش هست، یا اگر هم به این حد نرسیدن لااقل این را میدونن که شکایت کردن از خدا شأن مؤمن نیست، گله‌ای از خدا نمی کنن. مهمتر از همه این دو جمله آخر است که مفاد آیه شریف است، لم یغتموا علی ما فاتهم و لم یفرحوا بما آتاهم لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. اینا طوری هستن که داشتن و نداشتن مال دنیا چندون براشون مهم نیست. اینجور نیست که اونقدر دلبستگی به امور دنیا داشته باشن که وقتی یه چیزی گیرشون میاد خیلی شاد میشن و دیگه خودشون رو گم میکنن، و وقتی چیزی از دستشون میره اونچنان ناراحت میشن که دیگه نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، بر اعصابشون مسلط باشن، دنبال کارشون برن. اینها نشانه ضعف و بی‌ظرفیتی و ضعف ایمان. مؤمن باید طوری باشه که نسبت به امور دنیا اعتنایی نداشته باشه. بود نعمت خداست وسیله است برای یک آزمایش، نبود وسیله آزمایش دیگری است، بلایی است که باید صبر بکنیم. باید صبر بکنیم باز معناش این نیست که یعنی تلاش نکنه برای رفع فقرش، یعنی مادامی که رفع فقرش نشده جزع و فزع نکنیم، بیتابی نه. این مفادمون آیه شریفه است که اشاره کردم، در سوره حدید هست آیش اگه اشتباه نکنم: و ما اصحابکم من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. در اوائل این حدیث شریف جملاتی بود که در اونجا یه توضیحی دادیم درباره این که خدای متعال تقدیراتی برای بندگانش داره که اونها بر اساس حکمت ها هست، بدون اینکه این تقدیرات منافاتی با اختیار و انتخاب خود افراد باشه، یعنی اونطور نیست که افراد مجبور باشن، ولی شرایطی پیش میاد که برای هر کسی یک بخش خاصی از نعمت خواهی خدا سهمش میشه، یکی کمتر یکی بیشتر، یکی این نوعش یکی نوع دیگرش، و همه اینا وسایل آزمایش بندگان هست که خدا هر کسی را به هر صورتی صلاح میداند که به حال او انسب هست او را اون وسیله آزمایش میکنه. یه روایتی بود در این زمینه خوندیم اگر به حضور داشتن، برها دیگه الان راجع به این موضوع صحبت نمی کنیم. مؤمن اینا مطمئن هست که خدای متعال اون چی براش مقدر می فرماید مصلحت خیرش درش هست. شاید یک بار دیگه هم به این حدیث اشاره کرده باشم، از امام صادق صلوات الله علیه فرمودن که عجبت للمؤمن، من تعجب می کنم درباره مؤمن که خدا هر چی برای او مقدر بکند خیرش. اگر ملک دنیا را در اختیار او قرار بده، ملک شرق و غرب را در اختیارش قرار بده، برای مؤمن خیر است. و اگر مبتلا بشه به گرفتاری و شکنجه ظالمین و ستمگران و بدنش را با قیچی ریز ریز کنه، باز هم خیرش ده. مؤمن نسبت به خدای متعال اینجور حسن ظن می‌داره که هر چه برای او پیش بیاره اینا مصلحتی است برای او، یا تکفیر سیئاتش میشه یا موجب ترفیع درجاتش میشه. این اندازه را نسبت به خدا حسن ظن داره و نسبت به قضا و قدر الهی خوشبینه که اینا گوتره‌ای نیست. خدا با کسی دشمنی نداشته که مبتلا به فقرش کرده، یا خیلی علاقه به کسانی نداشتی که اونها را ثروتمند کنده، برخلاف اون چه انسانهای کوتاه نظر می پندارند. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. آدمی زادی که جاهل هست هنوز از معارف دین و تعالیم انبیاء استفاده نکرده، وقتی مبتلا به فقر میشه میگه خدا من را تحقیر کرده، من پیش خدا ارزشی نداشتم که اینجور بدبختم کرده. فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. در مقابلش اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. وقتی خود نعمت زیادی داشته باشه به خودش میباره که بله ما لیاقت داشتیم که خدا اینا رو به ما داده. خدا معلوم میشه خیلی به ما علاقه داره که ثروت زیادی در اختیار ما قرار داده. بعد میفرماید که نه، اونایی که مبتلا به فقر میشن عللی دارن غیر از این که اصلا هر دوی اینها ابتلا است. اذا ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه، نعمت هم ابتلا است، وسیله آزمایشی است. غیر از این که هر دوی اینها وسیله آزمایشن، اونایی که مبتلا به فقر میشن گاهی در اثر اعمال بدی است که خودشون انجام میدن، و این مکافات کارهایی است که در همین دنیا ظاهر میشه، بخشی از جزای دنیویشون. کسانی هستند که به فقرا رحم نمی کنند، دنبال تکاثر هستند، به ثروتشون میبرند، یه وقت هم همش دود میشه هوا میشه. اون وقت میگن خدا ما را خار کرد، خار شمرد که اموالمون را از بین برد. نه، اینها جزای اعمال خودتون. به هر حال تقدیرات الهی مجموعاً برای مصلحت و حکمتی است. خدا در این آیه شریفه می‌فرماید و ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اگر مصیبتی از بلاهای زمینی مثل سیل، زلزله اینها به شما برسه، اموالتون از بین بره، یا اینکه بلایی به خودتون نازل بشه، بلا فی انفسکم، مرضی، گرفتاری، همه اینها اموری است که روی حساب تنظیم شده، گتره‌ای نیست، از دست خدا در نرفته. اینجور نیست که خدا علیاذ بالله مثلا غافل شده بود و دیگه اوضاع به هم خورد و یهو یک کوه آتش فشانی شروع کرد به آتش فشانی و شهری از بین رفت، یا باران زیادی بارید و سیلی نازل شد و قرا و قصباتی از بین رفت و مردم اینا بود شدند و اینا، مثلا خدا غافل شده بود دیگه، دستش در رفته و نتونست کاری بکنه. اینا افکار خام کفار است. مؤمن میدونه که خدا برای هر چیزی قادر است و هیچ چیزی نیست که از دایره اراده و علم و اذن الهی خارج بشه. تدبیر جهان از ریز و درشتش به دست خداست. یدبر الامر من السماء الى الارض. پس چرا این مصیبت ها اینا پیش میان؟ اینا همه حساب داره، ما حسابش رو نمیدونیم، نباید هم بدونیم، چون وسیله آزمایشی. یه آدم بدون علتش چی بود این آزمایش درست انجام نمیگیره. افراد ضعیف آزمایششون باید توأم با ابهام باشه. ممکنه یک کسانی که غیر قویان حتی سوال امتحانی هم بدونن چیه، ولی هر چی بگن اونا میدونن، فرقی نمیکنه براشون چه بدونن چه ندونن، اونا جواب صحیح میدن. اونها اگر ابتلاعاتشون از جلو هم بدونن که چه مصیبتایی براشون پیش بیاد، این ضرری به حالشون نمیزنه. این است که خدا به انبیا و اولیای خودش بعضی علومی داده که میدونن چه چیزهایی بناس پیش بیاد، یا برای خودشون یا به دیگران، چون دانستن اونها برای خود اینا ضرری نداره. البته هر چی میدونن به همه نمیگن، ممکنه یک هزارم اون چی میدونن در به بعضی اصحابشون بگن، اونم به بعضی میگن که باز دانستنشون براشون ضرر نداره، خلاف حکمت و مصلحت نیست. همینطور که عرض کردم مثال اینها مثال شاگردای ممتاز کلاسیه که وقتی استاد میخواد امتحان بکنه از هر جا کتاب سوال بکنه اینا رو میدونه. اگه به این بگه فردا سوال امتحانی هم چی هست، فرق نمیکنه، این همه رو خونده. امتحان انبیاء و اولیاء طوری است که جلوتر هم میدونن برای چه امتحانی بشن، ولی چه بدانن و چه ندانن برای اونها در عمل تفاوتی نمیکنه. اون چرا باید انجام بدن و رضای خدا دارش هست همون هستن. اما دیگران اینجور نیستن. دیگران اگه بدونن سوال امتحانی چیه، درسای دیگران نمیخونن، همونو میرن یاد میگیرن. اینه که مصلحت نیست سوال رو بگن چیه. امتحان برای عموم مردم باید توأم با ابهام باشه، ندونن چیه، بناس چطور بشه. ولی برای بعضی خواص دانستن و نداشتنش فرقی نمیکنه. افراد استثنایی هستن. خب ما نمیدونیم علتش چیه که خدا برای یک کسی فقر مقدر کرده، برای یک کسی غنا. یکی را مرضهایی، گرفتاریهایی براش پیش میاد، هنوز از یکی تمام نشده به یکی دیگری پشت سر هم، یکی دیگه نه در رفاه آسایش. ولی اجمالا اینا باید بدونیم که اولا هر کس نعمت بیشتری در این دنیا داره پیش خدا محبوبتر نیست، بلکه عکسش اولاست. حالا چرا؟ یه مقداری در این زمینه توضیح میدم. این یکی باید بدونیم و متقابلا هر کس مبتلا به گرفتاری و فقر و مرض و ناراحتی های مختلف میشه، این معناش این نیست که پیش خدا قرب و منزلتی نداره، مقامی نداره، خدا بهش اعتنایی نمیکنه، بلکه باید عکسش را اولا بدانیم. هر کس را خدا بیشتر دوستش داره بیشتر مبتلاش میکنه. اون روایت معروفی که البلاء للبلاء که البلاء للانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل و امثل. هر که در این درگه مقرب تر است جام بلا بیشترش. به هر حال ملاک عزیز بودن یا ذلیل بودن پیش خدا دارایی و ناداری نیست، ملاک چیز دیگری است. ملاک این است که آدم وظیفه‌ش انجام بده. اگه پول داره وظیفه‌ش نسبت به مال انجام بده، اگر تهی دست هست باز وظیفه خودش انجام بده، صابر باشه، شاکر باشه و همین خواصی که ذکر شد. عرضم در این آیه بود که ما اصابکم فی الارض من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. همه این مصیبت ها، گرفتاری هایی که به شما میرسه، اینا همش حساب و کتاب داره، نظم و تدبیر داره. نه تازگی ها خدا مشغول نوشتن شده بود مثلا برای اشخاصی چیزایی رو مقدر میکنه، من قبل از مبرعه ها، قبل از این که اصلا زمینه پیدایش اونها فراهم بشه، خدا اینها رو تنظیم کرده، البته در علم خودش یا در الواحی که خلق فرموده مثل لوح محفوظ. اینها تنظیم شده است. چرا اینها رو میگیم؟ اولا باید بدونید برای خدا این کار مشکلی نیست که حوادث 100 سال و 1000 سال و 100 هزار سال دیگه رو قبلا تنظیم کنه. چون شما همتون الحمدلله این اندازه رو از معارف دینی بهره‌مند هستید که پیش خدا زمان مطرح نیست. وجود خدا طوری نیست که نسبت به گذشته و حال و آینده فرق میکنه. گذشته و حال و آینده یکسان است پیش خدا. لیسه ان ربک صباح ولا مسا، خدا صبح و شب نداره، خدا دیروز و امروز نداره، دیروز امروز مال ماست. او بر دیروز و امروز و فردا یکسان احاطه داره. اینی که جلوتر چیزی را مقدر بکند یا هنگام خودش مثلا امری نازل بکند، برای او فرقی نمی کنه، برای او همه یک جا حاضر است. ان ذلک علی الله یسیر. خیال نکنی کار مشکلی است. من و شما هستیم که برای فردامون هم نمیتونیم یه نقشه یقینی بکشیم، 100% مطمئن بشیم که فردا چه کار خواهیم کرد. حالا غیر از این که نمیدونیم اصلا فردا زنده ایم یا مرده، به فرض این که زنده هم باشیم و سالم هم باشیم و بتونیم هم کاری که میخوایم انجام بدیم، اما دقیقا نمیدونیم شرایط کاملا فراهم میشه اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم یا نه. برای ما سخت طراحی کردن، نقشه کشیدن. نقشه ها همیشه 1% تخلف را باید برایش در نظر بگیریم. من خدا برایش کار میکنم، نباید بیشنه فکر کنه، نه زحمتی داری برایش طراحی کردن و نقشه کشیدن. وقتی همه چیز یک آن تمام عالم برای او حضور داره، البته تعبیر آن هم تعبیر صحیحی نیست، ولی خب دیگه از زیقه تعبیر. اون چرا من و شما در یک عمر 70-80 ساله مثلا انجام بدیم و پدران ما تا میلیون ها سال پیش فرض کنیم و آیندگان تا میلیون های سال بعد، همه اینا مثل یه چشم هم زدن پیش خدا حضور داره. بله خب اقرب از اینم کرد حضور داره، برای خدا اینا مسئله نیست. پس اولا مطمئن باشید اینکه خدا میفرماید ما اینا را تدبیر کردیم من قبل ان نبرئها، این استبعاد نکنید که خدا چجور همه ی حوادث عالم را تا آخر همه اینا را تنظیم کرده. ان ذلک علی الله یسیر، خدا خیلی برادر از این حرف هست. خب حالا بعد از این که پس دانستید خدا قدرتش زیاد است و همه این کارا رو کرده و خودش که میفرماید خب باید پذیرفت، او خلاف نمیگه. حالا چرا این مطالب برای شما میگیم؟ چرا شما باید توجه داشته باشید به این که همه مصیبت ها و گرفتاری ها روی حساب و کتابه؟ چرا؟ برای اینکه این حالت برای شما پیش بیاد، این برای شما خیلی مهمه. این روحیه داشته باشید که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی یه نعمتی بهتون رو میاره خودتون رو گم نکنید، این روی یک حسابی تنظیم شده که به دست شما برسه، مسیر آزمایشی است، چه خودتون گم میکنید. مصیبت و گرفتاری که پیش میاد خودتون نبازید، جزا و فزع نکنید، یک حسابی داره، به نفع شماست، مصلحت بودی. نمیگن به شما چرا، نمیدونید چرا، ولی باید مطمئن باشید کار خدا بی حکمت نیست. اینا همه یک حساب منظمی داره. به شما میگیم اینا را توجه داشته باشید برای اینکه این حال در شما پیدا بشه. خدا میخواد شما کمال روحی پیدا کنید، کمال روحیتون به یک اینجوری بشید. یکی از علائم انسان کامل اینه، البته این کل کمال نیست، یکی از علائمش اینه که نسبت به بود و نبود نعمتهای دنیا خیلی حساس نباشید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، چیزی داشتید از دستتون رفت ناراحت نشید، خیلی پریشان نشید. ولا تفرحوا بما آتاکم، نعمتم به شما رو آورد، خدا نعمتهایی در اختیار شما قرار داد، سرمست نشید. خب این که انسان به طور کلی نسبت به اینها یکسان باشه کار آسونی نیست، ولی لااقل سعی بکنه آدم افراط و تفریطی نباشه. اون که واقعا ما طوری بشیم که اگر تمام دنیا پر از طلا و جواهر بشه اختیارش هم بدن دست ما، با اینکه همه این جواهرات رو مال ما باشه و از ما بگیرن، برامون یکسان باشه، فکر نمی‌کنم کار آسونی باشه. بنده که یک از یه اسکناس دهتومانی تو جیبم باشه و بندون بشه، این دمی جیب میکنم نیست، دهتومان پول بشتم دوباره سه باره و حواسم پرده یه دهتومانی گم کرده. چرا سه به این که تمام دنیا پر از طلا و جواهر باشه به آدم بدن بعدم بگیرن؟ شب کن آدم در حالی که مالک تمام معادن روی زمینه، صبح بشه در حالی که در هیچ چی دستش نیست، دراش هم هیچ تفاوت نکنه. خدا میخواد بنده‌هاش اینجوری بشن. بعضی از این بنده‌ها اینجوری هم داشته، شاید حالا هم داره، حتما داره، اما به این زودی هم اونایی که مثل بنده هستن اینجوری به این زودی ها نمیشن. اما سعی کنیم خیلی خودمون رو ناراحت نکنیم. وقتی یه مصیبتی برامون پیش اومد یه خورده تحمل داشته باشیم، زود خودمون رو نبازیم. حالا بچه‌مون مریض شد فلان، حالا درس رو تعطیل کن، زندگی تا چیز کن، هی تو سرم بزن، ای وای چه کنم، دستم دستم رفت، پس که رفت نعمتی بوده خدا بهت داده برامون خصوصیت. اینا اقلن تلقین کنیم به خودمون، کار آسونی نیست، اما سعی کنیم یه خود این حالت برمون تقویت بشه که به دارا شدن سرمست نشیم، خودمونو گم نکنیم، به ناداری هم خیلی خودمونو نبازیم، بیتاری نکنیم، خود صبر. خدا اینا میخواد که ما اینجوری بشیم، هر چه به این حالت نزدیکتر بشیم مطلوبتره، پیش خدا عزیزتریم، یعنی روح ما کمال بیشتری میده. اگه اینجوری نباشیم معناش اینه که ما پابند این نعمتهای دنیا هستیم، بنده اینا هستیم، آزاد نیستیم، آزاده نیستیم، تعلق داریم به همین چیزهای زودگذر و فانی و از بین رفتنی. اون معرفتی که باید داشته باشیم که به چی باید دل بست، چیزی که پایدار باشه، اون هنوز پیدا نگردیم، هنوز باورمون نشده که اون چه نپاید دلبستگی را نشاید. به همین نعمتهای دنیا، لذتهای دنیا دل میبندیم، این دلیل ضعف. خدا میخواد ما رو کامل کنه، از این وابستگی های به امور پست نجات بده، خدا وارسته بشید. یکی از راهاش اینه که توجهتون میده به این که گرفتاری های دنیا هم روی حساب و کتاب قضا و قدر داره. اینجور نیست که بی حساب گتره‌ای اتفاقا یه چیزی پیش بیاد و خدا از دستش در رفته باشه، پشیمون شده چرا همچی کاری کرده. نه، هیچ وقت خدا پشیمون نمیشه، همه کاراش روی حسابه. خب اینها اوصاف این فقرایی بود که دوست داشتنی هستن. اون فقرایی را دوستشون بدار و محبت اونا محبت لله هست و به یک معنا محبت الله هست که این اوصاف را داشته باشن. از کدر مهمترین اوصافشون همین دوتای آخری است. اونا کسانی هم که لم یغتمو علا ما فاتحون، لم یأسو علا ما فاتحون، در مقابلش هم ولم یفرحو به ما آتاهون، مفاده همون آیه شریفه، لکی لا تأسو علا ما فاتحون و لا تفرحو به ما آتاهون. اضافه می فرماید یا احمد محبتی محبت الفقراء. در اون جمله قبل این بود المحبت لله یا المحبت للفقراء، که دو احتمال درش میشه داد. لله یکی این که لامش نام تزیین باشه، یعنی محبت الله. یکی هم این که نه، محبتی که لأجل الله هست، اون محبت فقراء هست. ولی در این قسمت دیگه تصریح هست در این که نه، همین محبت فقراء خودش محبت الله هست. محبتی محبت الفقراء، کدوم فقراء؟ همین فقرایی که تعریف کردیم، این اوصافا داشتن، کسانی که وارسته بودن، آزاده بودن، پابند به نعمتهای دنیا نبودن. چنین افرادی را فدنا للفقراء، نزدیکشون برو، برو باشون معاشرت کن، باشون نزدیک شد. و قرب مجلس هم منک، جای اونها رو به خودت نزدیک کن. اگر توی مجلسی یه فقیر و یه غنی وارد شدن، فقیر رو نزدیکتر خودت بیشتر با اونها معاشرت کن. این کارا رو بکن تا ادنه که تا منم تو را نزدیک کنم به خودم. اگر میخوای من تو را به خودم نزدیک کنم، بکشمت جلو، تو هم دست فقیر را بکش بیار پلو خودت، از فقیر دوری نکن. هرقدر بیشتر به فقرا محبت کنی، اونا را به خودت بیشتر نزدیک کنی، منم تو را به خودم بیشتر نزدیک. ادنو للفقرا ادنه کرد. و ابعد الاغنیا، در مقابلش هم نقطه مقابلش، خب تو اینا نسبیه دیگه، از کردم یه فقیر و یه غنی وارد میشن، وقتی فقیر را نزدیک میکنی یعنی غنی را دور میکنی دیگه. و ابعد مجلسهم منک فان الفقراء احبائی، فقراء محبوب منه، یا حبیب و دوست منه. پس دوست، کسی که میخواد با من دوست باشه باید با دوستان منم دوست باشه. اگه میخواد به من نزدیک بشی باید با کسانی که به من نزدیکن تا هم نزدیک بشی. از اونا، از اون کسانی که از من دورن تا هم دور بشی. خب در اینجا سوالاتی پیش میاد طبعا، که آیا این که میفرماید به فقرا محبت کنی که محبت اونا محبت الله هست یا محبت لله هست، چرا اینقدر روی محبت فقرا تکیه شده؟ با اینکه تو اغنیا هم آدم های خوب پیدا میشی، تو فقرا هم آدم های بد پیدا میشی. مسلما محبت هر فقیری این مزایا را نداره، کما اینکه سوال شد که کدام فقرا هستن این کسانی که محبتشون محبت الله هست، فرمود این اوصاف را باید داشته باشن. همه فقرا که اینجور نیستن. خب اگر غنی یه پیدا شد که اینجور باشه، غنی یه پیدا شد که در موقع رقا و رفاق شکر خدا میکنه، اگر نعمتی از دستش رفت خودشو گم نمیکنه، سرمست به نعمتها نمیشه، همه این اوصاف را اون غنی هم داشته باشه. منهای اون چیزی که خاص به فقر و بیپولیش هست، آیا این دوست داشتنی نیست؟ قطعاً چنین غنی هم دوست داشتنی است. در میان انبیا و ائمه اطهار هم چنین اغنیایی بودن، ثروتی داشتن اما دلبستگی به ثروت نداشتن، بود و نبودش برایشون مساوی بوده، ثروت رو به دست می آوردن برام در راه خودش خرج می کردن. حالا که فقیر و غنی هر دوشون خوب و بد دارن و خوبانشون هستن که مطلوب هست و محبتشون محبت الله هست، چرا روی فقرا تکیه کرده؟ بنا شد هر فقیری محبتش مطلوب نباشه، هر غنی هم دوست ناداشتنی نیست. اونجور نیست که هر غنی هم باید آدم دور بکنه از خودش و دوستش نداشته باشه. بسیاری از انبیاء و اولیا غنی بوده. پس ملاک خوب یا بدی، نزدیک بودن به خدا و دور بودن از خدا، داشتن این صفات و نداشتنه. حالا که اینجوره پس چرا روی فقرا اینقدر تکیه میکنه؟ به جای این حقش بود مثلا بفرماید محبت من محبت صالحین، محبت کسانی است که راضی به قضای الهی باشن، توکل بر خدا داشته باشن، صبر داشته باشن، محبت صابرین، محبت شاکرین. این یه نکته ایه. نکتهش اینه که از یک طرف اغنیا بیشتر در معرض فساد و انحراف و طغیان هستن، عامل دور شدن از خدا در اونها بیشتره. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، کسی که ثروتش زیاده این خیلی در معرض این است که به ثروتش متکی بشه و بباره. فقیر هیچ وقت به خاطر تکبر پیدا نمی کنه به خاطر ثروتش، چیزی نداره که تکبر کنه. غنی است که میتونه استکبار بکنه، تکبر بکنه، در معرض چنین فسادی قرار بره که بالاترین فسادها و ریشه کفر و انعاد و شرک و اینها همین کبره، خود بزرگبینی است. این عاملش در فقیر نیست، عملا هم طوری میشه که فقرا اغنیا بیشتر مبتلا به فساد اخلاقی، به گناه، به انحراف، به صفات رذیله اخلاقی به خصوص غرور و تکبر میشن. زیر اون آیه شریفه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، ظاهرا زیرش این است که ان الله لا یحب کل مختال فخور، لا تفرحوا بما آتاکم. خب طبعا مخاطب این لا تفرحوا کسانی هم که پولی دستشون هست، آتاکم شدن، خدا نعمتی بهشون داده، اینها در معرض این قرار میگیرن که فخر بکنن به نعمتشون. ما این که چقدر ثروت داریم، چه خانه‌ای داریم، چه وسایلی داریم، فلان. از یک طرف مبتلا به خویلا میشن و از یک طرف مبتلا به فخر، یکی تکبر و به خود بالیدن، یکی هم فخر کردن بر دیگران. خدا اینا رو دوست نمی‌داره. ان الله لا يحب كل مختال فخور. خدا آدمای افتاده نیست، متواضع باشه. چون اغنیا غالبا مبتلا به چنین صفاتی میشن، اینه که میشه گفت به حسب اکثر فقرا هستن که دوست داشتنی هن. چون اغنیا غالبا مبتلا به تکبر و غرور و تفاخر میشن. خب وقتی اکثریت با اینا باشه، اولاست به این که بگیم فقرا رو دوست دار الا ما خرجه به دلیل. اونایی که مبتلا به کفر، عصیان، عناد، لجاجت و امثال اینا شده. اما اگر میگفت اغنیا را دوست بدار مگر بداشون، و اکثرا بد توشون در میاد، عملا این تخصیص اکثر میشه. این یکی دیگه این که درست آدم غنی وقتی مؤمن شد او هم دوست داشتنیست، اما مالی که دوست می‌داریم غنی را، آیا فقط به خاطر همون جهت خوبی و قربش پیش خدا دوستش می‌داریم یا یک جهات دیگری هم داره محبتمون؟ غالبا ما که محبت به یک غنی پیدا می‌کنیم، حالا غنی خوب مؤمن صالح، این محبتمون خالص لله نیست، لااقل در معرض این داره که مشوب به جهات دیگری باشه. چون اغنیا یه جاذبه های دیگه هم دارن. خود همین که انسان مال و ثروت رو به حسب طبیعت طبعش، به حسب اون نظر پست ابتداییش، اینا یه ارزش میدونه. طبعا وقتی در مقابل یک ثروتمندی برخورد میکنه، اینا یک شخصیت مهم میدونه، اینا که ارزش میدونه ثروت، بهش احترام میکنه. نه خداگاه، چون تایی دلش اینه که خود ثروت دوست داره، ثروت براش مهمه. وقتی میبینه که ثروت داره، پیشش مهم جلوه میکنه. وقتی مهم جلوه کرد، به طور فطری آدم در مقابل یک شخصی که عظمتی براش قائل هست، کرامتی براش قائل هست، طبعا خضوع میکنه. این نباید بشینه فکرش کنه که آیا احترام بکنم یا نکنم. به طور طبیعی آدم نسبت به کسی که یک عظمتی برش احساس میکنه خضوع میکنه. چون عموم مردم این درک رو دارن که خود ثروت ارزشه، وقتی یه ثروتمندی رو میبینن خودشون کوچیک میشن در مقابلش، خوششون هم میاد ازش، دوستش دارن، این به خاطر ولو محبت بلعرز، چون نعمت ها رو دوست دارن. کسی هم که صاحب نعمت هست بلعرز دوستش میدن. فرض کنید مثل این که شما بوی خوش رو دوست دارید، آدمی که همیشه بوی خوش داره اون رو دوستش می‌دارید، محبتتون اصالتا مال همون بوی خوشه، بوی عطره. حالا بوی عطر میگم برای اینکه شبهات چیزای دیگه در ذهن نیاد. یه کمالی داره که دوستش می‌دارید، شما اصالتا محبتتون به اون جهت کمال تعلق می‌گیره، ولی به ذات او هم، به اون شخص هم سرایت می‌کنه. وقتی غنا و ثروت پیشش یک کسی مهم شد و ارزش داره، دوست داشتنیست، برای اینکه خودش هم میره دنبالش، پول میره چرا میره دنبالش؟ برای اینکه پول دوست داشتنی میدونه. در یک جایی هم که اینا میبینه اون پولا دوست داره، اون صاحب پول هم بلعرز محبت پیش پیدا میبینه، یک ابهت و عظمتی برای او قائل میشه، حسابی براش باز میکنه، به طور طبیعی برای احترام میکنه، اکرام میکنه. خیلی مردی میخواد که حسابگرش، وقتی یه غنی مؤمنی میاد، حساب غناشا از حساب ایمانش جدا کنه، فقط به خاطر ایمانش دوست بدش بداره، نه به خاطر مالش یا جمالش یا یک کمال دیگرش، فقط به خاطر همون حیثیت ارتباطش با خدا دستش.
اگه این باشه اون فقیری که این حیثیت درش اقوا هست او رو باید بیشتر دوست بداره دیگه، این محکشه. اگه این یک شخصی را به خاطر ایمانش دوستش میداره، خب اون فقیری که ایمانش بیشتر اون رو باید بیشتر دوست بداره. اون کسی که دستش از امور ظاهری دنیا کوتاه هست، ناقص الخلقه هست ولی ایمان داره، اونو بیشتر دوست داره، یا آدمی که سر و وضع برازندگی داره. انسان به طور طبیعی محبتی که نسبت به اغنیا که دارای جاذبه های دیگری هم هستند غالبا، این محبتش خالص نمیشه. اما فقیر بیچاره لباس کثیف، اون پول نداره که لباسی همیشه همه روزه بشوره و تمیز کنه دیگه، سر و وضع نامرتب و خیلی سایه دیگری که غالبا بوی خوشی ندارن، سر و روی مثلا زیبایی ندارن، لباس آراسته‌ای ندارن، طبعا میلی هم آدم نداره میگه که به اونا ارتباط پیدا کنه، بهشون باشون معاشرت بکنه. اگه این همچون کسی آدم محبت پیدا کنه، این نشانه اینه که خالص‌تره. پس این که تکیه میشه که روی فقرا، به خاطر اینه که از یک طرف غالبا فقرا هستن که سالم‌ترن و دوست داشتنی‌ترن، بیشتر با خدا ارتباط دارن. یکی دوم این که اغنیایی هم اگه مؤمن باشن، دوست داشتن آدم غالبا دوست داشتن خالص نیست، یک قاطی داره و چیزی که قاطی داشته باشه خدا نمیپسند. خدا اون چرا میپسنده که خالص تر باشه. اون حدیث معروف رو شنیدید که میفهمد اگر کسی من را شریک برای من شریک قرار بده، من نعم شریک سهم خودم رو میدم بود، میگم این باشه برای شریک، من نخواستم. اگه یه چیزی سهمی آدم در محبتش برای غیر خدا هم قرار بده، خدا میگه اونش هم باشه مال او، ما نخواستیم این محبت هم. من اون کسایی رو میخوام که محبتش مال خودم باشه، انحصاری باشه. حالا این تعبیر خوبی نیست، اما اگر انحصار طلبی و دوست نداشتن رقیب در میان انسانها ای باشه، درباره خدای متعال کمان. انسانها معمولا از رقیبشون خوششون نمیاد و این صفت بدی تلقی میشه، نمیتونن رقیب ببینه، خدا هم نمیتونه رقیب ببینه، اما برای خدا این کمال است، برای ماها ای. چون ما رو رقیب را دوست نداریم، از تنگ نظری مونیم، نمیتونیم ببینیم یک کس دیگه همون نعمتی را که خدا به او داده به ما داده به او هم داده باشه یا بیشترش. ولی خدا حقش هست، چون کسی دیگری نداره چیزی که خدا داره، بلکه هر کس هر کمالی داره مال اوست. هر جا هر چیز دوست داشتنی هست مال خداست، خدا داده. ما خدا را دوست دارن برای این کسی دیگر را، مگه دیگران چی دارن؟ چی از خودشون دارن که دوست داشتن؟ اگر هر چه هر جا یافت بشه از کمالات ظاهری و باطنی که دوست داشتنی باشه، ما از خداست، پس اصالتا باید خدا را دوست دار. ما خدا حق داره که بگه چرا منو میگذارید میریم شکل کسی دیگر را دوست میداری، چرا شریک برای من قرار میگی. اون محبتی را خدا کاملا میپذیره. البته خدا تفضل داره که بخواد همه اون کسانی رو که یه مقداری عرض کنم که شایبه در کارشون هست نارو رد بکنه که حساب همه پاکه، جز گفت علی میمونه دو حوزش. خدا تفضلا دیگران رو میپذیره، اما اونی که اصالتا روش حساب باز میکنه و خدا دوستش میداره و حبیب خدا هست، اون کسی که کارش خالص باشه برای اون، قاطی نداشته باشه. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.